فرهنگی، تاریخی میشه به صورت اینها رو دست دادم دیده. اما یه ورود مستقلی الان نداریم، از منظر آسیب‌هایی که و اشکالاتی که مطرح شده از سبب خود این اشکالاتی که مطرح شده از رو میشه دستبندی کرد. برخی از این نرخ ها اشکالات نرخ ها و اشکالات معرفتی است، منطقی است، برخی ها نرخ های اجتماعی است، یعنی به خود مدعا کار ندارن، به کار کردش و پیامدش کار دارن. حالا کسانی که آسیب های نرخ های اجتماعی ممکن میکنن ممکنه اصلا منطق رو مستردن براش ارزش قائل نباشن و نقد واقعی رو هم میدونن و معنا رو و نظام های معرفتی رو بر ساخته های اجتماعی بدونن. برای اونها این مدل نقد نقد های جدی تر هستش و نقد های صرفا معرفتی نوعی بیراه رفتن است و سرویس دادن برای اون اشکالی است که به لحاظ اجتماعی وجود دارد و بر اشکال احسودن است. لذا به اون نقدها بها نمیدن و گریز از اون نقدها خواهند داشت. هر دو دسته نقد قابل بررسی است و حتی اینکه به نقدهای اجتماعی چگونه باید نگاه کرد آنگونه باید نگاه کرد که جای نقدهای مستقل معرفتی رو بگیره و تقلیل بده اونها رو به یه صرفا فعالیت های اجتماعی، یا نه این روی کرد افراطی است و درست نیست. برای نقدهای معرفتی باید جای ویژه‌ای رو در نظر گرفت، چون که ممکن است این روی کرد افراطی دیگری وجود داشته باشه و فقط نقدها و اشکالات رو معرفتی ببینه، توجه به اشکالات اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، ساختاری نداشته باشه. اون هم یک خطاست. هر کدوم اینها جایگاه مربوطه به خود رو داره. تبیین نسبت این نقدها با هم دیگه و مقبول داشت دانستن این هر دو دست نقد مبتنی بر یک تفسیر و یک تئوری خاصی است که برای هر کدوم از این دو ساحت جایگاهی رو قائل باشه. هر کس نمیتواند این دو دست نقد رو با همدیگه جمع بکنه و برای هر دو ارزش قائل باشه. ما فعلا وارد این بحث نمیخوام بشیم، اما خواستم اشاره بکنم که نقدها میتواند و آسیبها میتواند، آسیبهای از سنخ آسیبهای اجتماعی عینی و تاریخی باشه و میتونه آسیب‌های صرفاً و اشکالات و نقدهای صرفاً معرفتی باشه. دیدگاه‌های مختلف درباره این که کدام دست از این نقدها مهمتر است یا اصلا برخی از این نقدها باها بهش داده نشه وجود داره و ورود به این که کدام یک از این دیدگاه‌ها مورد قبول میتونه باشه یا نمیتونه باشه یا چه اشکالاتی به خود اون دیدگاه‌ها وارده بحث دیگه رو طلب می‌کنه. اما بنده اجمالا معتقدم هر دو دست من متن خود رو دارن و جایگاه خودشون رو دارن و ارزش خودشون دارن و هیچ کدوم جای دیگه رو نمیتونه بگیره. ما میتوانیم با این روش که ناظر به نقدها و آسیبهایی باشه که وارد کرده اند وارد بحث بشیم و از همین زاویه میتونیم باز نوعی دسته‌بندی داشته باشیم، نقدهایی که بیشتر جنبه معرفتی داره و نقدهایی که جنبه اجتماعی و تاریخی و فرهنگی داره. سعی میکنم که در بین این نقدها ابتدا نقدهای معرفتی رو مطرح بکنم و بعد وارد نقدهای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بشه. مجموعه که دست من رسید که با این ترتیب در واقع ذکر کردم که یه مجموعه دوگانه بود، یه ده تا و یک بیستا حدود 30 تا میشه، برخی از اینها متداخل هم هستش. یه مقدار متفاوته این دوتا. مجموعه بیستایی نوعی گردآوری دا جنگ ماننده، یعنی چندان یک انسجام معرفتی در پشت این نقدها نهفته نیست. نقدهای مختلفی جمع شده و کنار هم دیگه گذاشته شده که البته قبول نقد اشکاله و برخی از اینها ممکن است با برخی از دیگران نقدهای سازگار نباشه، چون هر نقدی از یک مبانی خاصی برخوردار هستش، از یک موضع خاصی میشه. موازه این نقدها ممکن است که بعضاً با هم متلائم نباشن. اما مجموعه دوم منسجم تر هستش و مجموعه بود که دوست عزیزمون جناب آقای دکتر عبدالکریمی ظاهرن این رو بیان کرده بودن. اخیراً شنیدم که کتابی رو هم دارن می‌نویسن. قبلا من یه مجموعه 15 تایی ازشون دیده بودم، اما این به 10 تا تقلیل داده شده. من تا یه مقدمه ای رو ایشون بیان کردم، اون مقدمه از اون مجموعه سابقی که اون طوری توی ذهن من هست پخته تر هست. راجع به خود تعریف دین، تعریف این قسمت ها مباحثی رو کردم، بیان کردم و مجموعه نقدهایی رو هم که وارد کردم، نقدهای سازمان منسجم تر هست و سازمان یافته تر هست. یعنی یک نظام فکری واحدی پشت سر این آسیب شناسی قرار گرفته. خب اینها مقدماتی بود که برای ورود به بحث بنده ذکر کردم و امروز با ورود به این آسیب‌های معرفتی که گزینشی از اون 20 تای اول داریم، من فکر می‌کنم تعدادی از اونها قابل تر باشه، این رو دنبال می‌کنیم. سعی می‌کنم که اگر دوستان هم مشارکت در بحث داشته باشم از نظرات دوستان هم استفاده کنم. پس خلاصه این مقدمه رو برای بزرگواران که به جمع ما پیوستند یه بار دیگه اشاره بکنم. واقعی این بود که نحوه نقدهایی که داره وارد میشه، برخی ها نقدهای وجودی غیر معرفتی است، برخی ها نقدهای کاملا معرفتی است. این هر دو دست نقد به نظر من هر کدوم جایگاه خودشون دارن و محترم هم پرتند که دیدگاه ها مختلفه. برخی از دیدگاه ها قائلن اصلا نقدهای معرفتی ارزش مستقلی ندارن و برخی ها ممکنه قائل باشن نقدهای غیر معرفتی ارزشی ندارن. باران که این هر دو محترم هستن و ما در قدم اول در این نقدها و آسیب هایی که وارد شده سراغ یه دستبندی نسبت به این امور بیان میکنیم و سراغ نقدهای معرفتی میدیم. در مجموعه بیستایی اشکال و نقد اولی که وارد شده بیشتر از سنخ نقدهای غیر معرفتی است، این رو میگذاریم برای بعد. اما اشکال دوم این هست، به کار بردن لفظ تولید در علوم انسانی از این اندیشه کالا انگاری علوم انسانی ناشی میشود. حال آنکه علوم انسانی از سنخ معرفت است و با خط تولید اشیا و کالاهای مادی که در کارخانه ها رایج است تفاوت دارد، در نهایت علوم انسانی به طور کلی و به طور کلی علم تولید شدنی نیست. این یه نقد هست، اصلا این روی کردی که میگه تولید علم داشته باشیم، علم انکشافه، علم تولید نیست. این نقد خودش مبتنی بر یک سری مبانی است. یکی از مبانیش ذات داشتن علم هست و علم رو دارای یک ذات و هویت مستقل دانستن است. این در مقابل اون دیدگاهی است که علم رو یک برساخته صرفاً فرهنگی و تاریخی اجتماعی می‌دونند. مثلا دیدگاه های پست مدرن یه اینطور تعریف و نگاهی رو به علم دارن. نه، اینجا این دیدگاه برای علم یک هویت مستقلی قائل هست و کسی علم رو تولید نمی کنه بر جمله علوم انسانی، و علم رو میابیم، درس میگیریم، درس میدیم. یادم هست که اون موقعی که بنده این کتاب جهانهای اجتماعی رو داشتم به صورت هفته‌ای، هر هفته یه قسمتی رو می نوشتم، یه نشستی رو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا داشتم در هامبورگ بود. اونجا یک نشریه‌ای داشتم که در اون نشریه همین نقد رو بیان کرده بودم که بحث تولید علم اصلا می شود، این تولید علم یک بحث خطایی است و یک اصلا به حقیقت علم آسیب میرسونه. علم تولید شدنی نیست، علم یافتنی است. و توی همون مباحثی هم که داشتیم این رو من برای همون نشریه یه پاسخی رو دادم. اون پاسخ یکی از بخش‌های خود اون کتاب جامعه اجتماعی هم شد، یعنی همون به همون صورت واردش کردیم. بنده همون بحث رو همون اینجا تحلیل می‌کنم. آیا اگر ما علم را براش ذات قائل نباشیم و بر ساخت بدانیم، این نقد وارد نیست، علم یک تولیده. اما اگر علم رو براش ذاتی قائل باشیم، علم ساختنی نیست، علم یافتنی است، علم کشف. و تولید کردن یعنی چی؟ میشه لفظ تولید رو به کار برد یا نه؟ به نظر من این دوتا قابل جمعه. اگر ما برای علم ذاتی قائل باشیم، مثلا ریاضیات و به تبعش فیزیک، یا قبل از اون متافیزیک را علم بدانیم و برای اون ذاتی قائل باشیم، یا حتی اخلاق و علوم اجتماعی، عالم وقتی که به یک حقیقت علمی میرسد نمیتواند بگوید من این رو تولیدش کردم. او باید همون حرف ارشمیدس رو بگه، بگه یافتم. ارشمیدس وقتی که چوگالی و وزن مخصوص اجسام رو به اون رسید، به این معرفت رسید، چیز رو در اون زمان تولید نکرد. یعنی قانون ارشمیدس قانون نیست که عمر او 2100 سال باشه. قانون که بگیم اگر او تولید کرده باشه، باید عمر این قانون به عمر تولیدش باز کرده. حالا که این قانون اگر درست باشد یه قانون همیشگی است. یعنی قبل از ارشمیدس هم اگر که جرمی در مایه می افتاد، به اندازه وزن حجم مایه، وزن مایه هم حجمش از وزن اون کم میشد، بعدش هم همینطور. این رو ارشمیدس یافت، این دریافت ارشمیدس هستش، تولید نکرد. اما این حقیقتی که سپهر خودش رو داره و ذات خودش رو داره، در آن زمان وارد از آن جهان خودش که به عنوان نفس الامرش یاد میکنیم، و بعد در مورد فیلسوفان راجع به اون نفس الامر چیز خیلی سخنهاست، موتن و استقرار این ذات کجاست، آیا علم الهیست، عالم عقل است، عالم طبیعت است. سراغ پوزیتیویست برید، میگه این قوانین ذاتش مربوط به همین عالم طبیعته، تو متن طبیعت هست، ما این رو میابیم، نفس الامر همینجاست. بعد سخن پیش میاد که گزاره‌های ریاضی نفس الامرش کجاست، گزاره‌های کلی نفس الامرش کجاست. بحث نفس الامر یکی از بحث‌های مهم تاریخ فلسفه انسانی است. با صرف نظر از اون مباحث، ارشمیدس یا انسان به نفس الامر میرسه و او رو وارد ذهن خودش میکنه، وارد ذهن جهان دومه. و بعد از آن که ارشمیدس فریاد زد و دیگران شنیدن و در کتاب نوشت و به تعلیم و تدریس و تعلیم و تعلم راه پیدا کرد، یه هویت بین‌الاذهانی پیدا کرد، وارد فرهنگ و جهان سوم میشه. ورود معرفت به جهان دوم و جهان سوم حاصل تلاش انسان، و چون حاصل تلاش انسانه به این لحاظ تولید انسانی است. اما حقیقت معرفت علمی و مناسبات و روابطی که بین اونها وجود داره، این با اراده من ساخته و پرداخته نمیشه. من نمیتوانم احکام هندسه اقلیدس را عوض بکنم. من میتوانم تلاش بکنم بفهمم، یعنی وارد جان خودم بکنم. اگر قابل به اتحاد عالم و معلوم بشویم، تلاش بکنم من با او متحد بشم. اتحاد من با او این تولید من است. تولید محورش رسیدن منه، و بعد از این که یافتم تلاش بکنم تا گفتگوی علمی ایجاد بکنم و وارد تعلیم و تعلم اجتماعی و آموزش پرورش بکنم، نهادهای تعلیم و تعلم رو ایجاد بکنم. خود نهادهای اجتماعی تولید انسانی است. وارد زبان بکنم، وارد کتابت بکنم، اینها همه تولیده. آمدن علم به عرصه فرهنگ و قبل از آن آمدن علم در درون ذهن عالم، این به این ورود و این مسیر با کار انسانی است و به این لحاظ تولیده. لذا با این تفسیر میشه این دوگانه رو حل کرد، یعنی دوگانه تولیدی بودن علم و دوگانه این که نیافتنی باشه، که این در واقع دوگانه ذات داشتن علم و دوگانه برساخته بودن است. این بیانی که عرض کردم دوگانه ذات داشتن معنا و برساخته بودن معنا را هم حل میکن. یعنی معانی همه برساختن، حتی توحید، حتی قرآن. فهم قرآن در عرصه فرهنگ این حاصل تلاش انسان هاست. علوم محض، فیزیک، شیمی، علوم پایه، علوم فنی و مهندسی، همه اینها از آن جهت که وارد فرهنگ میشن حاصل کار و وارد ذهن انسان ها میشن حاصل تلاش و کوشش و اجتهاد و جهاد پیگیر فکری و نظری انسان ها و یا گروه های اجتماعی است. اما به لحاظ ذات خودشون، با صرف نظر از این که به لحاظ نفس العمد خودشون، اینها ذات دارن و در ساخته نیستن. در حوزه جامعه شناسی معرفت برخی ها به این نکته توجه کردن، برخی ها معرفت رو به طور مطلق بر ساخته دانستن، یک قلمروی از معرفت رو، مثل دین رو، مثل فلسفه رو، ادبیات رو، و اینها رو کاملا یک هویت اجتماعی براش قائل هستن و یک نفس العملی که به لحاظ ذات خودش باشه قائل نیستن. برخی ها جلوتر اومدن، علم را هم برساخته دانستن. و اما بعضی از جامعه شناسان معرفت برای همه این معرفت ها ذاتی قائلن، مثل شلر و معترف هست که انسان ها و گروه های اجتماعی، یه مقدار زمینه این در وبر هم هست. اینها را از سپهر معرفتی خودشون به عالم زندگی اجتماعی متناسب با انگیزه ها و اراده های خودشون بخشی از این رو انتخاب میکنن میارن. اما آنچنان نیست که آنچرا که من آوردم هویتش رو من بسازم. شما اگر عقلانیت ابزاری رو آوردید ذات داره، لازمش رو موقع قفس آهنین هست. من اعتبار بکنم و بسازم بعد از اینکه این رو ساختم قفس آهنین نیاد، نه این دیگه دست من نیست. این لازمه ذات داشتن معنا هست. پرسش به نظر من پرسش خوبی بود، یعنی و پرسش در واقع اولا مبتنی بر خود این پرسش در خلأ شکل نمیگیره. این آسیب رو کسی آسیب میداند که برای علم ذات قائل باشه، و بعد میگوید کسی که به دنبال تولید یک علمی هست و از کلمه تولید استفاده میکنه، چه علم اسلامی، چه غیر اسلامی، چه علوم انسانی، چه غیر از علوم انسانی، چه علوم اجتماعی، چه غیر از علوم اجتماعی، چه علم به صورت مطلق، اصلا لفظ تولید برای این به کار بردن، این غلط هست و این خطا هست. کسی که معنا رو برساخته میدونه این رو اشکال نمیدونه، یه غلط نیست، معنا همواره اینه. یعنی میخوام بگم که به این مستشکل باید بهش گفت اولا تو مبنایی داری، مبنای خود رو چگونه اثبات میکنی؟ با صرف نظر از این به نظر من این مبنا مبنای درستی است، اما این مانع از این نمیشه که همه سطوح معرفت ضمن این که براشون ذاتی قائل هستیم از جمله معرفت علمی، چون مستشکل ممکنه فقط معرفت علمی رو براش ذات قائل باشه، علم معنای ساینس، معرفت فلسفی دینی و غیر از این رو قائل باشه، نه، اینا مفاهیم تاریخی هستن، با یک نگاه نوکانتی نسبت به این مسائل نگاه بکنیم، با ایشون ممکنه برگردیم میشه که بگیم نه، اونها هم برای خودشون ذاتی دارن، اما همه اینها هم برساخته هستن و یه تولید انسانی هستن به لحاظ ورودشون به عرصه فرهنگ، و البته ورودشون به عرصه فرهنگ که حاصل تلاش و برنامه‌ریزی هاست یه دانش و معرفت مربوط به خودش رو میطلبه. اون دانش ممکنه رسانه باشه، دانش ارتباطات باشه، دانش کلام باشه. دانش کلام معرفتی نیست که چگونه به حقیقت برسیم، معرفتی است که چگونه یک معرفتی رو میتونیم در جهان سوم توضیحش کنیم، چگونه مخالفینش رو این رو به یه صورتی فرصت اندیشه مخالف رو ازش بگیریم یا اندیشه موافق او رو براش جاذبه ایجاد بکنیم. اینها دانشی است که دانش تولید معرفت به معنای توزیع معرفت هستش در عرصه فرهنگ. اما چگونه به خود اون حقیقت میخوایم برسیم، روش او با روش توزیع و گسترش در عرصه فرهنگ فرق میکنه. به حقیقت یک معرفت رسیدن روشش نوعی خلوت گزیدن از سکوت کردن از تشنه حقیقت بودن از دیدن است، اگر یک امر تجربی است تجربه کردن است، اگر یک امر تجلیلی است خلوت داشتن و تأمل کردن هستش، الگوهای غیر از حقیقت رو کنار گذاشتن هستش، برهان هستش، به کمتر از یقین قانع نشدن هستش. این روش روش برهانی و علمی است، ممکنه تجربی باشه، تجدیدی باشه، هر موضوعی روش متناسب با خودش رو میطلبه. روش رسیدن به ذات معرفت یک سخنه، اما روش توزیع معرفت در واقع به جهان دوم اگر بخوایم معرفت رو وارد بکنیم ما باید روش برهان رو داشته باشیم. در جهان سوم اگر بخوام این معرفت با هویت یقینی خودش و اون استحکام خودش وارد بشه باید روش علمی و برهانی رو در فرهنگ نواز بدیم. اما اگر بخوایم در یک سطح وسیع تری عمومی ترش بکنیم، اون موقع روش های تبدیلی و ترویجی و مسائل دیگه میشه که ابزار خودش رو داره. اشکال سومی که در اینجا وارد شده که کمتر فعلا یک اشکال علمی است، شاید یک اشکال تاریخی فرهنگی است و از نوع این دست اشکالات نباشه، من ازش عبور میکنم سراغ اشکال چهارم میگم. اشکال این برخلاف تصور شایع، علوم انسانی غربی علم مغز و دارای خصوصیت عینیت است. به بیان دیگر علم برخلاف فرهنگ مقوله عام و جهان شمول است و تعلق به اقلیم و بوم خاص ندارد که بتوان آن را به اقسام شرقی و غربی یا دینی و سکولار تقسیم کرد. علوم انسانی هم از آن جهت که علم است با دین و فلسفه و ایدئولوژی و فرهنگ متفاوت است. پس مخالفت با علوم انسانی غربی بلکه حتی غربی خواندن آن ثواب و به جا نیست. اشکال قبل این بود که علم رو تولیدی دانستن خطاست. این اشکال این است که علم اصلا متصف به اسلامی بودن، غیر سکولار بودن، متصف به دینی بودن، غیر دینی بودن، متصف به جغرافیایی و تاریخ خاصی داشتن نمیشه و این دایه نوعی پارادوکس توش وجود داره، علم این ویژگی‌ها رو نداره. این اشکال هم با باز مبتنی بر یک مبنای معرفت شناختی خاص هستش. یعنی برخی ها با یک مبنای معرفت شناسی دیگه نمیتونن اشکال رو بکنن و این اشکال رو نمی کنن. میخوام بگم این اشکال هم یک اشکال در خلأ نیست، یک اشکالی است که یه عقبه ای داره که میشه به این اشکال هم به لحاظ مبنا پرداخت و هم به لحاظ بناش، یعنی از اون مبانی اشکال پرسش کرد. و همونطور که بیان شد این است که علم ذات داره و چون ذات داره برای متصف به شرقی و غربی و یا سکولار و غیر سکولار نمیشه. قاعدتا کسانی که قائل به اسلامی شدن علوم اجتماعی یا دینی شدن هستند، اونها باید در این مبنا با مستشکل همراه باشند، یعنی قائل باشند که علم ذات داره و اون رو بد ساخته ندونن. نه تنها باید این رو قائل باشن و علم مصطلح یعنی علم تجربی براش قائل باشن، حتی علم رو در معنای وسیع تری که علم به متافیزیک باشه و علم به شریعتشون هم باشه نمیتونن این رو، و معرفت دینیشون باشه نمیتونن این رو هم یک امر تولیدی یا در ساخته بودن، باید برای اون ذات قائل باشن. ولی اگر غیر از این باشه اصلا این با دینداری سازگار نیستش و منافات داره. یعنی یک کسی معتقد باشه آنچه که در کتاب مقدس او هست یا آنچه که در باره عقاید بنیادین او هست راجع به مبدع و معاد سخن میگه، این معانی و مفاهیم ذاتی ندارن، ما برای یک سری نیازهای اجتماعی به دلیل کارکردهایی که داشته اینا رو ساختیم. اصلا این حرف خود مفهوم قدسی و امر مقدس یک برساخته تاریخی و جغرافیایی است. اصلا این با قدسی دانستن این معنا ناسازگار هستش و لذا کسانی که دنبال معنای اسلامی کردن علم هستن باید این مبنای مستشکل را هم همدلی داشته باشن، بپذیرن و خب اونها باید از این اشکال جواب بدن. علم شرقی و غربی نداره، علم داره حقیقت رو نشون میده و این چرا به سکولار بودن و غیر سکولار بودن متصل میشه. این اشکال رو یه مقدار وسیع‌تر هم گاهی مطرح میشه که عقل این گونه است که به دینی بودن متصل نمیشه، یا حتی فلسفه که تلاش عقلی برای شناخت جهان هست اون هم به دینی بودن متصل نمیشه. گاهی اشکال قوی‌تر هم مطرح میشه، گفته میشود علم به دینی بودن متصف نمیشه، به غیر دینی بودن متصف نمیشه. اصلا علم باید به دینی بودن متصف نمیشه و عقل به دینی بودن متصف نمیشه. علم باید غیر دینی باشه، عقل باید غیر دینی باشه، باید سکولار باشه. یعنی یک محکمتر این اشکال مطرح میشه. حتی در این اشکالی که اینجا اومده این ادعای اخیر رو نداره، یه مقدار دقیق‌تر بیان شده. بنده با اصل این اشکال موافق هستم به این صورت، به همین صورتی که اینجا اومده، چون برای علم ذات قائل هستیم علم متصف به دینی بودن و غیر دینی بودن، اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن نمیشه به حسب ذات خودش. ذات علم این ارائه حقیقت هست و فهم حقیقت است، یه وصفی است که انسان عالم انسانی است که داره حقیقت رو میشناسه و یک نوری است که میخواد حقیقت رو نشون بده. این چه کار به دینی بودن داره؟ به حسب ذات خودش دینی نیست، اما به حسب ذات خودش سکولار هم نیست. یعنی وقتی اشعار رو محکم تر میکنن، عقل و علم به حسب ذات خودش نه دینیست و نه سکولاره. عقل یعنی اون قوهی که شناخت حقیقت رو میخواد داشته باشه و ما رو به خوند به سوی حقیقت فرام. علم یعنی همان شناخت حقیقت. شناخت حقیقت نه دینیست نه غیر دینیست، نه آسیاییست نه اروپاییست. عقل نه آسیاییست نه اروپاییست. در درون ذات و ذاتیات این مفهوم عقل و علم هیچ‌کدوم اینها نهفته نیست. البته این نور وقتی که میتابد، آنچه را که فرض اینه که میخواد واقع رو نشون بده، اگر در متن واقع یک حقیقت قدسی باشه، اون موقع آنچه را که نشون میده، مثلا اگر معرفت عقلی باشه و متافیزیک باشه، راجع به کل جهان داره سخن میگوید، اون موقع میگه که خدای هست. وقتی که داره میتابه، اگر در متن جهان چیزی نباشه و فقط جهان ماده باشه، خروجیش میشه ماتریالیسم. علم میخواد واقع رو نشون بده. اگر واقع سکولار است، معلوم میشه سکولار، معلوم میشه یک جهان شناس، یک جهانی که فقط دنیایی و این جهانی است. اگر معلوم یک امر قدسی و مقدس باشه، معلومه که مقدس هستش و یک امر قدسی است و یک امر نامحدود و نامتناهی است. این رو تو به حقیقته، حقیقت علم به حسب ذات خودش نه دینیست نه سکولار. کسانی که حقیقت علم را و حقیقت عقل را میگویند سکولار است، همان قدر خطا میکنند که حقیقت علم را و حقیقت عقل را میگویند دینیست. حقیقتش یعنی در مقام ذاتش مفهوم دین و این امور عقل شد. نه، این لابه شرط، این عالم رو نشون میده و واقع رو نشون میده و باید منتظر شد ببینیم که چه خبری به ما از جهان خارج میده. به لحاظ معلوم علم متصل به یک اوصافی میشه مجازن، مثل اینکه نور میتابه به رنگ سبز که میتابه سبز میشه و سبز رو نشون میده، به رنگ زرد که میتابه زرد رو نشون میده و بعد میگیم این نور سبز است یا زرد است و یا نه، نور همین نشان دادن است. آن چیزی که نشان داده می شود چیست؟ این حقیقت علمه، این نفس الامر علمه. اما عالم به لحاظ واقع در جهان دوم، یعنی کسی که به دنبال شناخت جهان هست، و در جهان سوم در عرصه فرهنگ گرفتار خطا هم میشه. یعنی آن چیزی که در واقع ما اون رو علم مینامی، ممکنه علم نما باشه. خود فرد گاهی وقتا داره نگاه میکنه گرفتار خطا میشه، یه فرهنگی ممکنه گرفتار خطا بشه و یک معرفتی معرفت عمومی باشه و این معرفت معرفت یقینی نباشه، ظنی باشه، گمانی باشه، یک دانش برساخته باشه، توهم باشه. توهم اونجایی که ما فعال شدیم، اراده ما داره معرفت رو میسازه. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. من موقعی که دل به حقیقت نمیدم، خودم دنبال یه چیز دیگه هستم، شروع میکنم در این سرمایه هایی که از عالم گرفته تصرف میکنم و اینجا سازندگی رخ میده، اینجا شروع میکنم ساختن و وقتی شروع به ساختن میکنم از حقیقت دور میدونم که مطابق انگیزه های غیر حقیقت جویانه خودم دارم عمل میکنم، دنبال منافع خودم هستم، بر اساس منافع این تصورات رو گرفتم در هم میانزم و اینها رو واقع میگذارم، غیر علم رو جای علم میگذارم. ما در جهان واقع یعنی در جهان دوم و در جهان سوم یعنی در ذهن افراد و در درون فرهنگ با علم ناب مواجه نیستیم، با خطا هم مواجه هستیم. بهترین شاهد این که خطا داریم تناقض هاییست که گرفتار میشیم. وقتی که به تناقض میرسیم یقین داریم که خطا داریم. بعد برمیگردیم هی شروع میکنیم بازبینی کردن ببینیم کدام مسیر از مسیرهای علمی رو یه دستاندازی بوده و در اونجا تصرفی کردیم، اون رو صاف میکنیم و اگر رسیدیم به حقیقت میگیم رسیدیم، اگر دیدیم که نمیتونیم برسیم میگیم اینجا یه مشکلی وجود داره من نتونستم حلش بکنم. به بیان دیگه در مقام واقع آن چیزی که علم نامیده میشود، یعنی در جهان دوم و جهان سوم، الزاماً هم داره علم نیستش. ممکن است ما با عالمانی مواجه میشویم که جهانی که از او خبر میدهن یک جهان ماتریالیستی، علم اینها به لحاظ معلوم خودش متصف به دنیوی بودن و سکولار بودن میشه. با عالمانی مواجه میشدیم که جهانی رو که از او خبر میدن و معلومی رو که از او خبر میدن، این معلوم حضور یک حقیقت مقدس است. یک هستی در جغرافیای هستی از یک هستی خبر میدن که این هستی محدود نیست، بیکرانه است، بیکناره است، مطلق است. میگم این هم وجود داره، حالا امور مقدر هم هست، ما امر مطلقی را هم داریم. هستی مقدس هستی است که نقص نداره و کمال ناقص هم نداره، کمالات نامحدود داره. این معلوم ما میشه، این معقول ما میشه. به لحاظ واقع هر دو گروه سخت بستن مقابل هم دیگه در طول تاریخ. ما فلسفه ها و متافیزیک های ماتریالیستی داریم و فلسفه ها و اندیشه ها و علومی که از یک جهان قدسی و دینی دارن خبر میدن. بود و نبود حقیقت قدسی دو طرف نقیزه، هر دو اینها دو راست نمیتونن باشن، هر دو اینها غلط نمیتونن باشن، یکی از اینها حتما راسته، یکی از اینها حتما غلطه. پس در متن واقع برخی از آن چیزهایی که به عنوان فلسفه، به عنوان علم و به عنوان معرفت نامیده میشود، معرفتی که میخواد میکارد از واقع بکنه و دانش نامیده میشود، دانش نماست، علم نماست. برخی از اینها خطاست، برخی از اینها درسته و برخی از اینها به لحاظ معلوم متصف میشوند به سکولار بودن، دنیوی بودن و برخی متصف میشوند به دینی بودن و یا اسلامی بودن. من فعلا این بحث رو در قلمروی معرفت فلسفی بیان میکنم. معرفت ساینتیفیک رو توی اشکالات بعدی همین مسئله کشیده میشه و پیش میاد. خب این منافات نداره که ما قائل باشیم علم ذات داره. علم به لحاظ ذات خودش متصف به سکولار بودن و دینی بودن هم نمیشه. عقل به لحاظ ذات خودش متصف به سکولار بودن و دینی بودن نمیشه. اما علم در جهان دوم و جهان سوم گرفتار خطا میشه و گرفتار خطا شدن آراء متناقضی به وجود میاد و اتفاقا صحنه تفحصات، بحث ها، مناظرات، گفتگوها و تحقیقات علمی خیلی هم جدی میشه. صف میکشن، در تاریخ صف هم کشیدن، عده از جهانی سخن میگویند که این جهان جهان قدسی است، در جغرافیای ما یک هستی مقدس است، و عده از یک جهانی سخن میگویند که این جهان جهان دنیوی است و این جهانی است، یا از جهانی سخن میگویند که در حاشیه عزم و اراده دنیوی و اکنونی انسان داره تحقق پیدا میکنه و برساخته انسانه، یا از معرفتی سخن میگویند و جهانی سخن میگویند که معرفت انسان داره او رو میسازه. خود انسان محدوده در اکنون، جهانی هم که داره میسازه در حاشیه عزم و اراده او لحظه به لحظه داره شکل میگیره. چند رو قدسی در این جهان هست؟ این هر دو ادعای معرفت دارن. معرفت میخواد واقع رو نشون بده. به لحاظ معروف خودشون برخی از اینها متصف به دینی بودن و برخی ها متصف به غیر دینی بودن میشه. راه های دیگری هم برای اتصاف علم به دینی بودن و غیر دینی بودن میتواند وجود داشته باشه. 5 یا 6 راه هست، من این یه راه رو بیان کردم. همه اینها مجازه. ممکنه به لحاظ تجویزی یک علم رو بگیم دینی است، یا غیر دینیست. یعنی من یک دینی دارم، آیینی دارم، این دین به من میگوید این علم رو فرا بگیر که نافع است، این علم که بی‌فایده است نرو فرا بگیر، وقت تو تلف نکن. این یه لحاظ هستش. سر رو نرو فرا بگیر، میگیم سر علم غیر دینی است. اما مثلا پزشکی چون نیاز مردم رو مرتفع میکنه علم دینی است. یا الهیات رو فرا گرفتن، مبدا و معاد رو شناختن، میگوید برو فرا بگیر اون دانش رو، یه فران ندید یه سری از معرفت ها رو. این به لحاظ تجویزی است، اون غیر از به لحاظ موضوع و معلوم هستش. این یه جهت هست که به این جهت به دینی بودن و غیر دینی بودن علم میتونه متصل بشه. به لحاظ موضوع هست، به لحاظ موضوع هست. این در تاریخ همیشه پیشینه زیادی داره. الان تو جامعه ما این گونه است، میگن فلانی داره علوم دینی رو میخونه. علوم دینی رو میخونه برای چی؟ میگن علوم دینی به دلیلی که داره الهیات میخونه، فقه میخونه، قرآن میخونه، موضوعش خداوند و کلام خدا بود، باید و نباید هایی که خدا باشن. به لحاظ موضوع علم دینی بودن متصف میشه. اینا علوم دینی نیست. چه چیز رو دارن میخونن؟ طبیعیات رو دارن میخونن. حتی ایبسکونت به این لحاظ علوم رو به دینی و غیر دینی تقسیم میکنه. ابتدا بشر علمش علم دینی بود. چرا؟ چون عالم و جایگاه خداوندگاران میدانست و همه دانش او راجع به خداوندگاران و کارهای اونها و جنگش رو و صلحش رو همه رو توی این روابط جستجو میکرد. علم دینی بود. اما بشر امروز علمش دینی نیست. چرا؟ چون این عالم رو صحنه تجربه و آزمون و تصرف خودش داره می‌بینه. البته دوستمون یک داوری هم داره، میگه علم دینی غلط است و علم سکولار تجربی صرفا آزمون پذیر علم درسته. اون یک توهم تاریخی است که رخ داده، کارکرد مفیدی هم داشته. بشر در دوران کودکیش داره ذهنش فعال میشه با طریق تشبیه، چون عالم رو با خودش شبیه میکنه، فکر میکنه جان داره، روح داره و جهان رو جایگاه ارواح و موجودات زنده میبینه و جایگاه خداوندگاران میبینه. لذا علم بشر نخستین تئولوژیکال است و الهیاتی است. علم مرحله بعد نه، اینطور ممکن نباشه. دوران فلسفی حالت میانه ای داره. اما اون علمی رو که یعنی سنگامی رو که به لحاظ تاریخی برای علم بشر بیان میکنه، علم شکل فلسفی داشته، علم شکل دینی داشته. علمی که شکل دینی داشته از دیدگاه او به لحاظ موضوع علم به دینی بودن متصف میشه. علم در دوران جدید علم دینی نیست، اتفاقا علم سکولاره. از نظر او علم سکولار درسته و علم دینی غلطه. پس علم به لحاظ موضوع میتواند، نه به حسب ذات خودش، به لحاظ این همسایش به دینی بودن و غیر دینی بودن متصل بشه. کدام یک درسته یا غلطه؟ در متن واقع هر دو نوع علم در تاریخ بشری وجود داشته. کدام یک درسته و غلطه؟ اینجا باید وارد یه بحثای خود صحنه علم شد، یعنی گفتگوهایی که ناظر به این داره وارد میشه. به روش علمی شروع کرد سخن گفتن و حرف زدن. دیگوسمون به نظر خودش این کار رو کرده و با یه استدلالهایی که داره بیان میکنه دیگه علم غیر دینی درسته و علم دینی علم غلطیست که مال مقطع کودکی زندگی بشر هست. یه لحاظ به لحاظ موضوع بود، یه لحاظ به لحاظ تجویزیست که متدینین به لحاظ ارزش‌های دینی خودشون یک سری از دانش‌ها رو ممکنه بگن دینیست، یعنی این جایزه برید بکنید، این واجبه، این مستحبه. یه سری از دانش‌ها رو بگم نه. به لحاظ‌های دیگه هم میشه که اینا هیچ‌کدوم به اصل علم و به اصل عقل نداره. علم و عقل به لحاظ ذات خودش نه دینیست نه سکولار. یعنی کسانی که به لحاظ ذات علم علم را دینی میدانند یا عقل را دینی میدانند به همون اندازه خطا میکنند که علم و یا عقل را سکولار میدونند و این هر دو دیدگاه وجود داره. لحاظ سومی که میشه براش لحاظ کرد که من توصیف نمی کنم، یکی به لحاظ متافیزیک علمه. به این لحاظ هم علم به دینی بودن و غیر دینی بودن میتونه متصل بشه. لحاظ چهارمی که وجود داره به لحاظ خود شخص عالمه. این عالم عالم متدینی هست
آیا اصلا این به این لحاظ بعضیا گفتن و تر هم میشه علم دینی علمیست که مسلمانان و متدینین او رو ایجاد میکنن و وجود داشته باشه؟ این اتصاف و این مجاز درسته یا غلطه بحث مربوط به خودشون میکرده. لحاظ دیگه به لحاظ فرهنگی و تاریخی و تمدنیست، اینا همه مجازه و الا علم به حسب ذات خودش، عقل به حسب ذات خودش، نه دینیست و نه غیر دینیست. از این جهت با این سخنی که مستشکل در اینجا بیان میکنه و این رو به عنوان یه آسیب میخوانه بندن موافق هستم. این فکر میکنم که حرف درستی داره زده میشه و باید توجه داشت که دینی بودن و غیر دینی بودن این به ذات خود علم باز نمیگرده. اما به جهان دوم و جهان سوم چرا این مسئله رخ میده؟ به لحاظ همین مجازه هایی که در اینجا واقع میشه. این دو تا از مباحث و اشکالاتی بود که در اینجا مطرح شد. خب نمیدونم، من بحث رو ادامه بدم، بوده یک ساعت بحث ما شد، به گفتگوی با دوستان بگذاریم و یا اینکه استفاده بکنم از صحبت دوستان. برخی از عزیزانم که اومدم دیگه دهان ما رو بستن، یعنی نمیومدم بهتر بود. بس میخوام آقا بخشید، منظورم استاد ما هستن و آدم وقتی میخواد صحبت بکنه بود. البته این به این دلیل است که عزیزان دیگه همچه چنین رو ندارم، این به جهل بنده باز میگرده که جرأت میکنم حرف میزنم در دیان را بشه. یعنی ما یه ساعت دیگه وقت داریم؟ الان ساعت چند دیگه؟ من که کلاس ندارم تا پنج هم میتونم زرد. خیلی پس این اشکال این بود که علوم انسانی به شرقی و غربی، دینی و سکولار تقسیم نمیشن و اصل علم این گونه هستش. اشکال بعدی که توی این مجموعه اشکالات اشکال پنجم بود این است که گفته شده برای ایجاد علوم انسانی اسلامی باید از مبادی فلسفی شروع کنیم. سخنیست برخلاف واقعیت جهان علم و تجربه های پشت سرنهاده شده. در عمل مشاهده میکنید که علوم انسانی به واسطه مواجهات و مشاهدات عینی و میدانی ایجاد شده، نه مباحث نظری و فلسفی و قیاسی. ابتدا در اثر حضور محققان در جهان انسانی آنها به مسئله های تنبه و آگاهی یافته و به دنبال حل آنها روان شده، سپس برای علمی که شکل گرفته مبادی فلسفی نگاشتن و موضوع و روش و غایت آن را مشخص کردن. در بحث از اون پرسش و انتقاد و نقد قبلی که بیان شد بنده اشاره کردم که علم اگر متصف به سکولار بودن یا دینی بودن میشه مال ذات علم نیست، یه مجازیست. حالا این مجاز یا به خاطر موضوعشه که این مجاز خیلی رایجه، فلانی علوم دینی میخونه این راجع به موضوعات دینی هست، یا به یه جهتی که عرض کردم به لحاظ متافیزیکش هستش. خیلی از این زاویه وارد شدن و مدعی شدن علم بدون متافیزیک شکل نمیگیره و عقل که داره جهان رو نشون میده، علم که داره جهان رو نشون میده، اگر متافیزیکی رو که نشون میده این یک متافیزیک دینی باشه، به لحاظ ساختاری علوم جزئی که غیر از متافیزیک هستن رنگ متافیزیک رو میگیرن. نقد بکنید، یه موقع میگیم به لحاظ موضوع، اگر شما به لحاظ موضوع متافیزیکتون متافیزیک قدسی بود، نه به لحاظ ساختار معرفت علمی، به لحاظ موضوع همه موضوعات مقدس میشن. این اون معیار اول به اون مجاز اول تا ته میره. چرا؟ چون اگر ما یک هستی نامحدود داشته باشیم، هستی نامحدود و مقدس داشته باشیم، مثل هستی های محدود نیست. هستی های محدود یه موضوع خاصی میاند و میرند و بود و نبودشون در یک محدوده خاصی اثر گذاره. اما اگر ما یک هستی داشته باشیم بی کرامه و بی کناره، اگر داشته باشیم، تمام این هستی محدود وجودش رو زیر سوال می‌بره. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دم کیستن؟ برای عارفان جز خدا هیچ نیست. این ره عقل که این عالمی که از سر رو بیان می‌کنه، این پیش در پیچه و واقعیت رو نشون نمیده. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. اگر یک خدای نامحدودی هست، یک هستی نامحدودی هست، من و شما کجا هستیم؟ اگر ما هستیم، بهتر دلیلی که او نیست. اگر ما هستیم، یه چیز دیگه هم هست کنار ماست، در طول ماست، چیزی که در کنار ماست و در طول ماست، او هم محدود. من که خودمو میابم، پس به چه دلیل رو باشه؟ اگر او واقعا هست، من نیستم. این پرسشی که سعدی مطرح میکنه و در همین غزل بیان میکنه که پس این آسمان و زمین چیستن؟ بعد جواب میده این مسئله رو که این اشیاء محدود رو با هم که میسنجیم، در عرض هم با اون که میسنجیم نمیتونن باشن، مگر این که آیه و نشانه و ظهور او باشن. یعنی میخوام بگم که به لحاظ هستی شناسی، اگر علم یک هستی مقدسی رو نشون داد، همه عالم آیات او میشن، طبیعت هم آیه او میشه. شما وقتی طبیعت شناسی رو هم دارید میخونید، دارید آیات او رو میخونید، مطابق طبیعت داره میخونید. اما موضوع شما هم در طبیعت هم در زندگی انسان، همه جا موضوع الهیست و همه عالم به لحاظ موضوع خودشون چون الهیان، به این لحاظ میتونید بگید همه علوم دینی هست. به این لحاظ تقریبا همون کاری میشه که کنت به بشر اولیه نسبت میداد، که همه عالم رو چون الهیاتی میدید، همه علوم رو دینی میدادید. اون تقسیم و میکن رو اشاره کردم، به لحاظ موضوع علم رو به دینی بودن و غیر دینی بودن متصف میکنه، اما علم دینی رو موضوعش رو غلط میدونه، چون خود او یک نگاه دنیایی و سکولار میکنم داره. اما این بحث متافیزیک بحث دیگه است، به موضوع کار نداره، به ساختار درونی مفاهیم علمی کار داره. این روی مبانی مختلف فرق میکنه. اگر شما پوزیتیویست باشید و آمپرسیست باشید، میگید مفاهیم و معانی از حس به دست میاد، مشاهده است، بعد فرضیه است، بعد آزمونه، بعد مثلا اثبات و قانون و نظریه و ایناست که شکل میگیره، و علم توی مشاهده و عالم طبیعت توی این فراز و فرود قوانین علمی به وجود میاد و شکل میگیره. اگر حلقه دیانی باشید، میگید نه تنها علم توی این فراز و فرود شکل میگیره، اصلا معنایی که به افق حس و تجربه راجع به این سخن نگه، همچی معنایی نداره، مهمله، نوعی خطای زبانی است، و اصلا انسان همه معانیش رو توی این سیستم به دست میاره و مفاهیم متافیزیکی و غیر اینها اصلا مهمل و بدون معناست. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. این حلقه دام معرفت علمی حسه، و هر که در این حلقه معرفت حسی نیست، اصلا معنا رو بیان نمی کنه، مهمل داره دیگه. البته این خیلی ادعای بزرگی بود، به سرعت خود کسانی که توی حلقه علمیان بودن متوجه شدن معنا رو ما به افق حس نمیتونیم محدود بکنیم و ذهن و معانی دیگری رو داریم. منتها معرفت مثل ویتکنشتاین دوم این توجه رو کرد که ما نمیتونیم بگیم معنا فقط توی حس، حلقه های معنیایی مختلفی داریم، حس خودش یک حلقه معناست. و بعد هم که مباحث پیش رفت، معلوم شد حلقه های معانی معنایی مختلفی رو داریم، ولی این حلقه های معنای مختلف در کنار هم دیگه نیستن، با هم تعامل دارن. در استفاده تعامل حلقه معرفتی علم با دیگر حلقه های معرفتی تعامل پاستوریزه و کنترل شده است. علم رضا استقلال خودش حفظ میکنه، در مقام تور شکار از مفاهیم غیرحسی که بلند پروازی ها و قصه پروازی ها و حدس های ذهنیست کمک میگیره، اما بعد به صورتی کمک میگیره که توی افق حس این رو اثباتش بکنه یا ابطالش بکنه، منتها چون اثبات راه نداره لاغر ابطالش بکنه. پس حلقه معرفت علمی نیاز به متافیزیک نداره، و اون چیزی که به اسم معرفت فلسفی گفته می شود یک معرفت عقلی غیر تجربی است، چون فلسفه در اینجا معنای کنتی داره، کنت به معنای متافیزیک نیست. تراشای عقلی که داره می کنیم چیزی بیش از پادویه برای علم نیست. پادویه برای علم یعنی علم در حس مواجه با حس داره کار خوشه می کنه، بفهمه این آشغالا رو دور بریزه، اون اموری غیر معرفت علمی رو کنارشون بزن. بعدی جلو ترمیاد معلوم میشه ارتباط دانش حسی و تجربی ما در همین علوم جزئی محدود با بقیه حوزه های معرفتی محدود به یک روش کنترل شده نیست. یعنی آنچنان نیست که معرفت علمی از معرفت های غیر تجربی و غیر علمی و از جمله متافیزیکی گزاره هایی رو بگیره که فرد آزمون پذیره و خروجی هاش باید از طریق آزمون بیاد. ما در ساختار معرفت علمی گزاره هایی رو تعریف کردیم که اصلا تا آخر آزمون پذیر نیست و درون این سیستم نیست، و اگر شما این گزاره ها رو بردارید معرفت علمی ساینتیفیکی که به معنای تجربی علوم جزئی هویتش از دست میده. شاید اون مینینگ ادیکوئسی رو که ولر بیان میکنه قبل از اون رابطه علمی میخوایم بسنجیم، اون قرباب قبلی که داره شکل میگیره اشاره به این حوزه هم داشته باشه. مثلا یکی از اونها اینه، راه شناخت جهان خارج حسه و شناخت و چیزی به اسم عقل جهان رو نشون نمیده. خود صحت این رو از راه حس میشه فهمید. اصلا این که این جهان، همین جهان مقابل ما به آن صورتی که داریم میدیم، این عینیت در مقابل این ذهنیت، همون چیزی که بعدا حوسه رو رو نکوخه رو کنه، این رو یک اصل مسلم میدونیم. اصلا این واقعا آنچه رو که حس به ما نشون میده عینیته. خب این رو جناب هیوم زیر سوال برد و به شکاکیت گرفتار آمد، و بعد همین شکاکیت رو کانت تأمین داد و گفت آنچه که عقل به ما نشون میده من زیر سوال میبرم، اصلا شناخت رو سوبژکتیو کرد. و بعد بحثای نوکانتی پیش اومد، این عینیتی که این شکلی خوشبینانه به حس نگاه میکنه و آنچه که مقابل حس هست، این اصلا ما یقین نداریم، این یک باور عمومی فرهنگی ماست. خب اما ساینس روی این باور عمومی نشسته. اصل علیت مهمتر از همه مبدع عدم تناقض. شما مبدع عدم تناقض رو از دست پوپر بگیرید، اصلا چی به اسم ابطال پذیری که خروجیش علم میشه میتونه رخ بده؟ گزاره های علمی گزاره های ابطال پذیرن. ابطال پذیری یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک مورد حسی رو خلافش دیدی بتونی نقدش بکنی. به چه دلیل یک مورد حسی خلافش ببینی نقد میشه؟ چون اجتماع نقیزه محال، ارتفاع نقیزه محال، خود اجتماع نقیزه محال است و ارتفاع نقیزه محال است. از درون این سیستم که در مقام داوری آزمون پذیر باشه اومده بیرون، یا خود این سیستم رو این گزاره نشسته. همین مسائلی که تانسفون متوجه میشه که خودش یک علوم انسانی و علوم اجتماعی که نیست، یه فیزیکدانه، میخواد که همون چارچوبه عمل بکنه، میبینه یه مفاهیم و یک مجموعه اموری در همین علم حضور دارن که اصلا به همون معنایی که از علم قبول دارن که معنای قرن 19 نیست، علمی نیست. لذا بحث پارادایم ها رو مطرح میکنه. علم روی پارادایم هایی نشسته، روی گزاره هایی نشسته که هیچ ملاک علمی برای قبول و نفی اونها نداریم. ملاکش گرایش های جامعه علمی است، ارزش های ما. لذا همه اینها برمیگرده به یک عواملی که این ارزش ها البته ممکنه بگید اجتماعیه، بعد مطالعه اونها یه نوع جامعه شناسی، جامعه شناسی مثلا رو بیرون بیاریم، این حوزه فعال بشه. خب پس این بحث نشون میده، یعنی این محل اختلاف هست، یعنی این ادعایی که در این اشکال میشه مبتنی بر اینه که پذیرفته معنای علم مستقل از دیگر حلقه های علمی است و مستقل از یک چیزی به اسم متافیزیکه، و متافیزیک بعد از این که علم شکل گرفت احیانا در حد پادوی و اینطور امور میاد. و حالا که این مسیری که توی فلسفه علم شکل گرفت در طی قرن بیستم، اینو به لحاظ یک مقطع تاریخی دارم میگم، یعنی بعد از این که معنای پوزیتیویستی علم مستقر شد، به تدریج در حاشیه اینا روشن شد. ولی به لحاظ تاریخی این توجهی که در نیمه دوم قرن بیستم به هویت علوم جزئی پیدا شد، به لحاظ تاریخی فیلسوفان جهان اسلام خیلی قبل از اون، یعنی شما برهان شفای بوعلی رو بخونید، او کاملا معتقده که حس و معرفت حس عقل پیچ است برای که علم به ما بده، و حس به تنهایی اصلا علم نمیده، و معرفت عقلی باید روی سر معرفت حسی سوار بشه که بعد خروجیش علم بده. شما البته تو جهان مدرن عقل که قبلا سوبژکتیو شده و رفته و فرهنگی و تاریخی شده، لذا بعد علم فرهنگی و تاریخی میشه، این توابع رو وجود میاد. این اشکالی که خونده شد مبتنی مثل اشکالهای قبلی که بیان شد در خلق نیست، مبتنی بر اینه که علم یک هویت مستقل داره. البته ما با هویت مستقل بودنش، جهانی بودنش موافق هستیم. مبتنی بر یه ادعای دیگه هست، علم یک هویت مستقلی از گزاره‌های متافیزیکی، گزاره‌های کلانی که راجع به هستی داریم داره، کاملا در ارتباط حس میاد میره. این ادعا مورد پذیرش نیست. همین که انسان وارد میشه مشاهده میکنه، مشاهده تئوری پیچه، و یک سری از گزاره‌هایی که از صنف گزاره‌های متافیزیک در ترکیب مینه این مشاهدات حسی ما و در فهم ما دخیل هست، و هر کس این گزاره ها رو از فرهنگ عمومی خودش البته گرفته و به صورت تئوری های علمی در میاد. اصلا ممکن نیست بدون یه متافیزیکی حتی علم پوزیتیویستی شکل بگیره. شما حتی همین وقتی که وارد میشید، هر ریبیانی ها وقتی که وارد میشدن، خودشون همونطور که بعدها آیر بیان کرد، خودشون این حال یک دهانشون پر از متافیزیک بود. یعنی شما یک هستی شناسی دارید که این جهان من الازال الالآباد اینجا واستاده، منتظر تا ما درش تصرف کنیم، و به صورت یک امر متوالی توالی زمانی که این حتی عادت الله هم نیست که ابن خلدونی پیش برید. لذا وقتی که فهمیدید چند مورد گرفتید، منتظر میشید بعدا این به وجود بیاد، استقرار برای شما مثلا جواب میده. پس این یک هستی شناسی پشتش هست، این یه معرفت شناسی است که راه جهان خارج از سرس و عقل و شهود و اینها نیست و اینا مهمله. پس شما این متافیزیکی قرار گرفتید. علم بدون متافیزیک از علم به معنی علم جزئی محقق نیست. و البته خود متافیزیک هم میتونیم بحث بکنیم، آیا علم هست یا علم نیست، چطور شد متافیزیک از علم خارج شد، یک بحث دیگری میطلبه. مستشکل مبتنی بر این پیش‌فرض داره این اشکال رو وارد می‌کنه، و این پیش‌فرض محل تأمل. البته یه ادعای دیگه داره که اون ادعا راسته، یعنی عالمانی که توی این علوم جزئی هستن اول معرفت فلسفی ندارن، اول با این مسائل جزئی مواجه میشن و بعد برای حل اون از مشاهدات خودشون کمک میگیرن و راه حل درست میکنن، بعدن میان و دقت‌های فلسفی میکنن، متافیزیک رو بیان میکنن. این هر فرق درست نیست، یعنی در مقام تعلیم و تربیت و تئوری دادن، انسان نوعا از حس شروع میکنه، از اون معرفتهایی که از فرهنگ عمومیش گرفته شروع میکنه، اون شناخت کلی که نسبت به عالم و آدم داره فرهنگش القا میکنه، ممکنه اساطیر باشه، با یک روش غیر علمی، با یک روش تحلیلی، با یک روش مواجهه فرهنگی و تاریخی و کلامی و جدلی و رسانه‌ای از محیط خودش میگیره، و اصلا سوالاتش هم ذیل این متافیزیک ناخودآگاه داره شکل میگیره، جوابهاش هم ذیل این متافیزیک ناخودآگاه که یا نگاه ماتریالیستی کردن به جهانه یا نگاه اساطیری کردن به جهانه. در واقع هیچ فرهنگی بدون فلسفه، اسطوره و یک نگاه کلی به عالم و آدم نیست، و این ناخودآگاه این کارا انجام میشه. و علوم و بشر به لحاظ تعلیم و تربیت اصلا متافیزیک رو، علت این که متافیزیک نامیدن، این یک ویژگی تربیتی داشت. میگفتم که یک دانش آموز ابتدا باید طبیعت بهش یاد داد، بعدن ریاضیات یاد داد، بعدن رفت سراغ علوم تجریدی. و ارسطو که ابتدا طبیعت رو بیان کرد اون قسمت آخر رو اسم نگذاشت. یکی از دلایل اینه، میگن این بحث‌های تجریدی بعد از طبیعتش، و شما به یک متعلمی که داره میاد ابتدا هم بحث‌های تجریدی رو نمیتونید بیان بکنید. لذا مستشکل این سخنش، این شاهدش درسته که بشر در مواجهه با مسائل و مسئله شدن ابتدا هم با همین مسائل تاریخی داره مواجهه، مسائل طبیعی و جزئی است و اینها رو تئوریزه میکنه. به لحاظ نظری بعداً برمیگرده و راجع به اینها اون مقدمات و اون مبانی ناگفته شدهش رو هی تأمل میکنه میکشه بیرون. همونطور که اهل بیبیانی ها بعداً تأمل کردن دیدن وای چه مجموعه مفاهیمی رو دارن روش قرار گرفتن که این مفاهیم خودش اصلا از سنخ مفاهیم آزمون پذیر نبود. این یه زمان میتلده، اما این به این معنا نیست که به لحاظ منطقی، چشمن الان این بحث رو تمام میکنم، به لحاظ منطقی سیستم مسئله یابی و سیستم پاسخگویی این خواب در خلق شکل بگیره و از یک داوری کلی نسبت به عالم و آدم بی‌بهره باشه. آدم ها نوعاً داوری های کلیشون تقلیدیست، فرهنگیست، تاریخیست، علوم جزئیشون به این لحاظ فرهنگی و تاریخیست، کلامیست. یه تعبیر زیبایی داره، من معذرت میخوام آقای دکتر اینم عرض میکنم، تعبیر زیبایی داره فارابی، میگه متکلمین خواص هستن نسبت به یک امت خاص توی فرهنگ خاص که از اصول اون فرهنگ دفاع میکنن. اینا خواص بشریت نیستن، اما فیلسوفان خواص بشریت هم. یعنی اون اصول موضوعی رو که روی یک فرهنگ خیمه زده زیر سوال می‌برن و روی اون اصول بنیادین حرف می‌زنن و پرسش می‌کنن، هیچ جایی رو به تقلید واگذار نمی‌کنن. لذا فیلسوفان در بین فرهنگ‌ها می‌تونن گفتگو ایجاد بکنن و نسبت به فرهنگ‌ها می‌تونن داوری بکنن و افق پرسششون و پاسخشون میره سراغ مسائل بنیادی. علوم جزئی همه مقلدن مادام که بنیادهای متافیزیکی خودشون رو زیر پرسش نبرده باشن. به لحاظ تاریخی عالمان تکنسیان ها، عالمان علوم جزئی، پرسشگران مبادی فرهنگی و مبانی فلسفی خودشون نیستن. اینا باید رشد بکنن. همونطور که بچه‌ای که ابتدا به دنیا میاد اصلا سوال علمی نداره، فقط تقلیدی مواجه میشه، کم کم سوالهای علمیش نسبت به مسائل تجربی بعد پیشتر میره تا اون مسائل عمیق میرسه. این به لحاظ تاریخی درست، اما به این دلیل نیست که به لحاظ منطقی متافیزیک روح تئوری‌های علمی جزئی نباشه. این نشون میده ساختار معرفت علمی از متافیزیک اثر میپذیره و اگر اون متافیزیک یک رنگ الهی داشت به تمام علوم جزئی به لحاظ سیستماتیک و ساختاری رنگ خودش رو میده. اگر اونجا شما توی معرفت شناسیتون به یک معرفت شناسی سوبژکتیو رسید، همه علوم جزئیتون سوبژکتیو میشه. اگر به یک معرفت شناسی ماتریالیستی و عینیت این شکلی رسید، همه علوم جزئیتون رنگ اون رو میگیره. این رنگ ساری و جاری میشه. ببخشید معذرت میخوام خدمتتون.